فصل چهارم بخش دوم. تنها کار مهمی که باید بکنید انتخاب آدم‌های درست و حفظشان است. چیزی مهمتر از این وجود ندارد. همانطور که جیم کالینز نویسنده کتاب از خوب به عالی میگوید، تنها کار مهمی که باید بکنید انتخاب آدم‌های درست و حفظشان است. چیز مهمتر از این وجود ندارد. میخواهید کسب و کارتان را دو برابر کنید؟ این کار با استخدام درست شروع میشود. میخواهید استرستان را کم کنید؟ این کار با استخدام درست شروع میشود. میخواهید بر بازار مسلط شوید؟ بله، این کار با استخدام درست شروع میشود. هم قطاران عزیز، انتخاب 95% از مسیر موفقیت است. بهترین خبر این است که این موضوع کاملا تحت کنترلتان است. این شرکت شما و رویایتان است. باید تصمیم بگیرید و همانطور که خواهید دید، نیازی نیست که برند بزرگ، جیب‌های گشاد یا زمین والیبار در لابی شرکت داشته باشید تا آدم‌های بزرگ را جذب کنید. چیزی که می‌خواهید مجموعه‌ای از قوانین ساده است که قطار وحشت را در حین اضافه کردن آدم‌های جدید در مسیر نگه دارد. استادانه استخدام کنید. 3 قانون. قانون شماره 1: بدانید چه می‌خواهید. موعظه در مورد اهمیت افراد یک چیز است، فهمیدن معنیش کلن یک چیز دیگر. آدم‌های درست در کسب و کارتان چگونه آدم‌هایی هستند؟ چی بین عالی‌ها و خوب‌ها تمایز به وجود می‌آورد؟ چگونه درجه 1 ها را از درجه 2 ها و 3 ها جدا می‌کنید؟ یک آدم درجه 1 در کسب و کارتان با این 3 معیار همخوان است. 1. از شما بهتر است. من و زنم جورجیا در بارسلونای اسپانیا بعد از ظهری را با یک مدیرعامل موفق و همسرش گذراندیم. با این حال هر چقدر زمانی بیشتری را با او می‌گذراندم، کمتر می‌توانستم باور کنم او مدیرعامل جایی باشد، چه برسد به یک شرکت مخابراتی مولتی میلیارد دلاری. کمی بیفکر بود، با دهان باز آدامس می جوید و به جوک‌های نچندان مناسب و نچندان خنده‌دارش قهقه می‌خندید. قضیه را نمی گرفتم. در نهایت توانستم با کلی سقرا کبرا چیدن از او سوال کنم و تا جای ممکن بدبینی را از لحنم حذف کردم که چطور توانسته اینقدر موفق شود. هدفتان این است که احمق ترین فرد در اتاق باشید، آنهایی را استخدام کنید که از شما بهتر هستند. جوابش چه بود؟ هدف من این است که احمق ترین فرد اتاق باشم. چی؟ احمق ترین؟ مگر مدیر عامل نباید باهوش ترین باشد؟ آنجور که جواب داد، هوش و فرهیختگی، کاریزما یا توانایی های انگیزه بخشش نبود که این طور موفقش کرده بود. به من اعتماد کنید، واقعا این خبرها نبود. فقط سعی کرده همیشه باهوش ترین و بهترین آدم ها را روی هر صندلی میز مدیریت بنشاند. گفت اگر ملاقاتی با تیم رهبری داشته باشم و در مورد یک موقعیت بازاریابی صحبت کنیم، اگر ایده بهتری نسبت به مدیر بازاریابی داشته باشم، مشکل به وجود می آید. اگر مشکلی را حل کنم که مدیر مالی هم یک هفته برای حلش وقت گذاشته، به مشکل می خوریم. اگر راه حلی عملی داشته باشم که مدیر استراتژیک ارشدم فکرش را نکرده باشد، آغازی بر پایان خواهد بود. همیشه بهترین ها را برای هر کدام از پست های خالی شرکتم استخدام می کنم. بعد آنها بهترین عملکردشان را ارائه می دهند. تنها وظیفه‌اش به کار گرفتن آدم ها در جایگاهی است که بتوانند عملکرد خوبی ارائه دهند و این تنها وظیفه شما هم هست. 2. آنها شخصیت دارند. چند سال پیش این موقعیت را داشتم که با مدیر شرکت توریستی ماریوت اینترنشنال نار بخورم. ماریوت به داشتن خدمات مشتری فوق‌العاده مشهور بود. داستان‌هایی وجود دارد در مورد اینکه کارمندهای ماریوت سطح خدماتشان به مشتری به قدری فوق‌العاده است که خیلی فراتر از وظیفه‌شان محسوب می‌شود. شب قبلش را در یکی از هتل‌های ماریوت گذرانده بودم و این قضیه را در همه جای آن می‌شد دید. با هر کسی روبرو می‌شدم، چه مدیریت پذیرش، چه نگهبان و چه خدمتکار، خیلی دلنشین به نظر می‌رسیدند. نه از آنهایی که چای نخورده پسرخاله می شوند و لوس و پاچه خارند و همیشه حق را علکی مشتری می دهند. اینها واقعا رفتارشان صمیمی بود و به دل می نشست. بعد از چند برخورد مثبت، اولین کلماتی که فردا صبح موقع دست دادن با مدیر گفتم این بود: خارق العاده است. شما باید یادم دهید چگونه به افرادتان آموزش می دهید تا اینقدر صمیمی برخورد کنند. شما به افرادتان یاد نمی دهید که موفق باشند. شما آدم های موفق را استخدام می کنید. کمی آشفته به نظر رسید و بعد جواب داد: ما به افرادمان یاد نمی دهیم صمیمی برخورد کنند. ما آدمهایی را که اینجوری برخورد می کنند استخدام می کنیم. فقط آدمهای صمیمی را استخدام می کنیم. شش کلمه. این شش کلمه چشم را باز کرد به یکی از بزرگترین کلیدهای استخدامی که تا حالا کشف کرده بودم. خیلی از کسب و کارها با حتی اصول اولیه خدمات خوب کلنجار می روند و به ظاهر یکی از مشکلات آموزش است. ولی در واقع این فرضیه نمیتواند بیش از این اشتباه باشد. شما نمیتوانید به افرادتان بیاموزید صمیمی برخورد کنند، یا صمیمی هستند یا نیستند. نمیتوانید سرش را آموزش دهید. نمیتوانید یاد مردم دهید که منظم باشند یا سخت کوش یا مداوم در کار یا وفادار یا مثبت یا دوستانه یا هر ویژگی دیگری که برایتان مهم است. فقط می توانید تعهد به استخدام آدم هایی داشته باشید که از قبل این ویژگی ها را داشته باشند. همانطور که روی ویلیامز، سرمربی تیم بسکتبال فوق ستاره دانشگاه کارولینیا شمالی می گوید: من موقع استخدام به همان اندازه منش و شخصیت اهمیت می دهم که به توانایی. آیا لیستی از ویژگی های پیشنهادی می خواهید؟ این چیزیست که وارن بافت دنبالش است. یک رنگی، هوش و انرژی. هشدار می‌دهد اگر اولین ویژگی را نداشته باشد، ویژگی‌های دیگر علیهتان عمل می‌کنند. یعنی اگر آدم باهوش و پر انرژی استخدام کنید که با بقیه یک رنگ نیست، باعث نابودی خودتان و کسب و کارتان می‌شود. بافت می‌گوید: اگر شما شخصی را بدون ویژگی اول یک رنگی استخدام کردید، خدا خدا کنید احمق و تنبل باشند. چه ویژگی‌هایی می‌خواهید؟ شخصی مشتاق می‌خواهید؟ مقاوم، شجاع، قابل اعتماد، مداوم در کار و سخت کوش، چه میخواهید؟ بنشینید، لیستی تهیه کنید و شروع کنید به گشتن. اگر نمیدانید چه میخواهید، نمیتوانید پیدایش کنید. 3. آنها عاشق هستند. استیو جابز میگفت: وقتی شخصی واقعا رده بالا استخدام میکنم، شایستگی در درجه آخر اهمیت قرار دارد. آنها باید واقعا باهوش باشند، ولی مسئله واقعی برای من این است که آیا عاشق اپل می شوند یا نه. چون اگر واقعا عاشق اپل شوند، همه چیزها خود به خود حل می شوند. آنها می خواهند کاری را برای اپل مناسب است بکنند، نه کاری را که برای خودشان، برای استیو یا هر کس دیگری خوب است. اشتباه من در مورد آماندا این بود که در اولین مرحله شایستگی و تواناییش را ملاک قرار ندادم. ولی وقتی از این پل گذشتید، وقتش است که به رزومه طرف نگاه کنید. وقتی برای مصاحبه با شخصی پشت میز نشستید، فقط به رزومه‌اش نگاه نکنید، به چشمانش نگاه کنید، به شکل عمیقی به قلبش بنگرید. از خودتان بپرسید: آیا میتواند عاشق کاری شود که در اینجا میکنیم؟ آنها شخصیت، رویکرد، علاقه و عشق متناسب با کاری که انجام می‌دهیم دارند؟ اگر جوابتان مثبت است، از خودتان بپرسید: با فرهنگ شرکت خوب می‌گیرد و موفق می‌شود؟ محیط کاریمان مثل خانه‌شان خواهد بود؟ شخص عالی در محیط نامناسب باز هم شخص نامناسبی خواهد بود. یکی از تحسین شده ترین فرهنگ‌های شرکتی در آمریکا را موفق‌ترین چهره‌های سال 2013 مجله سکسس اداره می‌کنند. تونی هسیه، مدیر عامل زاپوس: اگر یک روز در اداره شان قدم بزنید، هر روزی که دلتان خواست، یکی از خنده‌دارترین، وحشی‌ترین و عجیب‌ترین محیط‌های اداری را می‌بینید که تا حالا تجربه کرده اید. اگر قرار بود آنجا کار کنم، خودم را مناسب برای محیط آنجا نمی‌دیدم. هرچند خودم را نسبتاً با استعداد و توانا می‌دانم، بحث من نیست. شخصیت مناسب با آن محیط ندارم. در آن محیط شکست می‌خوردم. آدم مناسبی می‌بودم در محیطی نامناسب و به شخصی نامناسب برای استخدام در زاپوس تبدیل می‌شدم. شخص مناسب در محیط نامناسب برای آنها شخصی نامناسب است. باید برای ارزیابی آدم‌ها از معیاری فراتر از رزومه‌شان استفاده کنید و به روحیات، شخصیت و هویتشان نگاه بیاندازید. باید شخصی باشند که عاشق فرهنگ، آدم‌ها، محصولات و مأموریتشان شوند. اگر توانستند، آن وقت همانطور که جابز وعده داده، همه چیز روبه را خواهد شد. قانون شماره 2: بدانید چه می‌خواهند. اگر تا اینجا را خوانده اید و صدایی در سرتان مرتب تکرار می کند که هنوز فکر می کنم نمی توانم هزینه آدم های درجه 1 را بدهم، می خواهم چیز دیگری به شما بگویم. آماده هستید؟ خیلی دقت کنید، خیلی مهم است. مردم چیزی را که فکر می کنید می خواهند نمی خواهند. واقعا نمیخواهند. اگر نگران پرداخت حقوق آدمهای درجه یک هستید، کاملا اشتباه میکنید. چیزی که در نظر نگرفته اید این است: همانطور که کارآفرینانی مثل شما معنی حضور در کسب و کار را از نو ساختند، کارمندها هم به کار و شغل به روش جدیدی نگاه میکنند. واقعا موضوع هیجان انگیزی است. شما هیچ وقت اینجوری به استخدام نگاه نکرده اید. اینجا 5 چیز را ارائه کرده ایم که کارمندها در محیط کار دنبالش هستند و بر اساس کتاب درجه بندی برتر نوشته براد اسمارت است. 1. آدمها. همانطور که قبلا در مورد این قضیه صحبت کرده ایم، خیلی از عالی‌ها به شرکت‌هایی مثل گوگل یا اپل می‌پیوندند. این کار به خاطر بیمه تکمیلی دندان‌هایشان نیست، به خاطر این است که کل عالی‌ها آنجا هستند. عالی‌ها می‌خواهند با عالی‌ها کار کنند. این قضیه به شکل خودجوش انجام می‌شود و اولین چیزی است که مردم دنبالش هستند. 2. چالش. عالی ها می خواهند بخشی از چیزی عالی باشند. کاری را می خواهند که به هیجانشان آورد و ارضایشان کند. می خواهند متناسب با ارزششان کار کنند، نه فقط به خاطر خود کار. هیو جکمن، بازیگری که تهیه کننده شد و در آگست 2013 روی جلد مجله سکسس آمد، در این مورد می گوید استعداد جذب چالش های خارق العاده می شود که ارائه می شوند. فقط روی ویژگی های یک شغل خوب مانور ندهید، آنها را با ویژگی های کار با کیفیت وسوسه کنید. تفاوتی وجود دارد و این تفاوت روی استعدادی که جذب می کنید اثر می گذارد. عالی ها می خواهند هر شب با احساس خستگی، با رضایت از روز کاری خوبی که گذرانده اند بخوابند. 3. موقعیت. عالی ها موقعیتی برای پیشرفت می خواهند. محتاج روند صعودی و هدفی خاص هستند. می خواهند بدانند شما سازمانی رو به جلو هستید با نگرشی به سمت اهداف بزرگ، جاه طلبی ها و برنامه های توسعه‌ای که دارید. در ضمن نمی خواهند تماشاگر باشند. دوست دارند در پیشرفت شرکت نقش داشته باشند و به اتفاق افتادنش کمک کنند. همانطور که استیو جابز گفت، مردم جذب قوه باسره می شوند، اثرگذاری در دنیا. آنهایی را جذب می کند که ذهنیت‌ها و نگرش‌های مثل هم دارند. این به نفع ما خواهد بود. 4. رشد. مردم در نهایت فهمیدن کاری که انتخاب می کنند قرار است 2/3 از وقت بیداریشان را به خودش اختصاص دهد. می خواهند حس خوبی به کاری که می کنند داشته باشند، ولی در ضمن می خواهند بدانند قرار است رشد کنند، پیشرفت داشته باشند و هرچه بیشتر به چیزی که می خواهند برسند. می خواهند در سازمان هایی باشند که برای رشد و توسعه کارکنانش سرمایه گذاری می کند. جیم ران مربیم می گفت یاد بگیر مردم را بیش از شغلشان کمک کنی و به زندگیشان خدمت برسانی. اگر به شرکتی معروف شوید که به زندگی کارکنانش اهمیت می‌دهد، مردم چنان می‌ریزن روی سرتان و زنگ بارانتان می‌کنند که حتی نمی‌دانید با آنها چه کنید. 5. پول. و البته عالی‌ها می‌خواهند در ازای کار عالی که ارائه می‌دهند، پول خوبی بگیرند. پول اولین عامل انگیزه بخش درجه 1 ها نیست. فقط بر اساس حقوق پرداختی استخدام نکنید. توجه کردید که چی در این لیست مهم است؟ پول ته لیست قرار دارد. درست است. پول اولین عامل انگیزه بخش درجه 1 ها نیست، حتی بین عوامل اولیه هم نیست. آنها میخواهند با عالی ها کار کنند، کاری چالش برانگیز و معنادار انجام دهند که به رشد همه جانبشان کمک کنند. ترجیح میدهند شغلی را انتخاب کنند که به آنها شانس انجام کاری بزرگ با آدم های بزرگ بدهد تا کاری بیکیفیت ولی با حقوق عالی. خب، برنامه استخدامی فعلیسان چگونه است؟ شاید برعکس باشد. آیا حقوق و توزیع شغلی و از این چیزها را تبلیغ می کنید؟ اگر اینجوریست، حد می زنم متقاضیانی پیدا می کنید که چنگی به دل نمی زنند. وقتش شده همه چیز را تغییر دهید و استراتژیتان را تنظیم کنید. اگر دارید متقاضیان را متقاعد می کنید که یکی از پست‌های اختصاصیتان در این مسیر را پر کنند، عنوان صحبت باید در مورد موقعیت کار با بقیه آدم‌های فوق مستعد، جالب و علاقمند و با شخصیت باشد که آماده انجام مأموریت‌ها، چالش‌ها و بینشی هستند که می‌خواهید به دست آورید. توضیح دهید چگونه برای کمک به رشد، پیشرفت و دستیابی به اهداف حرفه‌ای و شخصی کارمندیتان سرمایه‌گذاری می‌کنید. بعد شاید توضیح کوتاهی بدهید در مورد پرداختی‌ها. شخصا هیچ وقت برنامه پرداخت را لیست نمی کنم و همیشه به گفتن این بسنده می کنم که بهتر از استاندارد بازار است. همین. بدون هیچ اشاره‌ای به عدد و رقم و بدون هیچ لیستی از مزایای معمول، فقط روشن می کنم که اگر آدم مناسبی باشد، حقوق خوبی به آنها می دهم. و این کار را می کنم. همیشه بیشتر از استاندارد بازار به آنها می دهم. چرا؟ چون عالی‌ها مجانی هستند. یادتان است؟ اگر شرکتی درجه یک می خواهید و نگران توانایتان در پرداخت حقوق هستید، وقتش شده که دیدتان را عوض کنید. اگر واقعا شرکتی درجه یک می خواهید، نمی توانید هزینه استخدام درجه دوها را بدهید. همیشه پرداخت حقوق به بهترین ها تمایل داشته باشید. قانون شماره 3، عامل ت. این اواخر میزبان همایشی از باهوش‌ترین نخبه‌ها بودم در ساحل جنوبی میامی. وقتی کلمه نخبه را به کار می‌برم، منظورم آدم‌های خیلی ویژه است. آن 28 نفر مدعو تبدیل شده بودند به گروهی از بزرگترین و خلاقانه‌ترین ذهن‌های دنیای کسب و کار امروز. وقتی داشتیم روی قایقی بزرگ و زیر نور ستاره‌ها و با نگاهی به خط آسمان میامی شام می‌خوردیم، یعنی صدف پوشیده شده در گوش را می‌خوردیم، مکالمه عمیق داشتیم با یکی از مهمان‌هایی که دعوت کرده بودم، کادی فاستر. کادی یکی از بنیانگذاران شرکت مولتی میلیارد دلاری ادوایزرز اکسل است. آره، درست خواندید، مولتی میلیاردی. خودش و تیمش رقابت را در بازارشان در چنگ گرفته بودند و تمام این احاطه را از دفترشان در آن کلان شهر شلوغ به دست آورده بودند. کلان شهر توپکا در کانزاس. شاید چیزی که شما از مولتی میلیاردر انتظار دارید این نباشد، ولی کادی و شرکتش به شدت موفقند. وقتی آن شب کادی به داخل قایق آمد، متوجه شدم چهره برنزه‌ای دارد که با تصورم از شهر نیمه زمستانی توپکا هماهنگ نبود. وقتی با او سر این قضیه شوخی کردم، آرام خندید. نه، به سولاریوم نرفته بود. از سفر کاریش به کانکن در مکزیک برگشته بود. گفت هر سال ما یک به اصطلاح هدف نهایی تعیین می‌کنیم. هدف فروشی که نسبتاً بزرگ ولی قابل دستیابی است. اگر به آن برسیم، آنها را می‌بریم کانکن. پرواز، هتل، غذا، همه چیز را پوشش می‌دهیم. گفتم خوب است. پس سفر خوبی برای کارمندهای فروشتان محسوب می‌شود. گفت نه نه، فقط برای کارمندهای فروش نیست، برای هم است. نزدیک بود صدف بپره توی گلویم. برای همه؟ کمی مکس کرد تا حرفش را اصلاح کند. خب، برای همه، همراه یک مهمانشان. فوری در ذهنم شروع کردم به حساب و کتاب. می‌دانستم شرکتش حدود 250 نفر کارمند دارد. اگر آنها با همراه‌های کارمندها ضرب در دو کنیم، پس کادی تقریباً نصف شهر توپکا را هر سال می‌برد مکزیک. پرسیدم چجوری چنین چیزی ممکن است؟ اصلا پروازهای کافی از توپکا تا کانکن وجود دارد؟ گفت ما چند تا هواپیمای چارتر می‌کنیم. خیلی جالب است که در فرودگاه شلوغ باشی و کلشان کارکنانت باشند. سرم را تکان دادم. تحت تأثیر قرار گرفته بودم. واو. تعجبی ندارد که کسب و کارت حسابی گل کرده. کی دلش نمیخواهد جایی کار کند که هم فرصت رفتن به تعطیلات میدهد، هم تعطیلاتی کامل هدیه میدهد. کادی لحظه ای نگاه هم کرد و حس ششمم گفت متوجه چیزی نشدم. میدیدم دارد فکر میکند و میخواهد به بهترین شکل ممکن چیزی را که میخواهد بگوید جمله بندی کند. خب، آره، سفر به مکزیک واقعا جالب است، ولی مکزیک تنها چیزی نیست که باعث جذابیت کار ما می شود. چیزی که در طول فرایند برنده شدن این سفر اتفاق می افتد مهم است. تا آن لحظه گروه کوچکی کنارمان جمع شده بودند و کادی ادامه داد از همان اولین روزها کارمندهای جدید می دادند که انتظارهای زیادی از آنها داریم. می دانند بین ساعت 8 تا 5 باید خودشان را وقف چیزی کنند که به خاطرش استخدام شدند. چه کارمند پذیرش باشند، چه در بخش عملیاتی یا دپارتمان قبول سفارش. نکته مهم این است که باید دنبال راه‌های ارتباط با مشتری باشند و روش‌های بهتری برای خدمت رسانی به آنها پیدا کنند و روابط به وجود آورند. ما از آنجور شرکت‌ها نیستیم که در محل کار میز پینگ پونگ داشته باشیم یا بگذاریم کارکنان سگشان را بیاورن محل کار یا هر آخر هفته ساعت خوشی را با هم بگذرانیم. مکزیک کافی نیست. چیزی که باعث جذابیت کار می‌شود انجام دادن یک کار معنادار است. کلمه‌ها در ذهنم می‌پیچیدند و داشتم با وسوسه نوت‌برداری روی دستمال سفره کلنجار می‌رفتم. کادی ادامه داد با مکزیک یا بی مکزیک، اگر این کارهای جالب را هم نمی‌کردیم، مردم با هم دوست داشتن اینجا کار کنند، چون محل کار ما هر روز جای خوبی است برای بودند. چیزی که باعث جذابیت می شود انجام دادن یک کار معنادار است. شما در طول فرایند استخدام باید حواستون باشد دارید انسانها را استخدام می کنید. انسانها دوست دارند تفریح داشته باشند. دوست دارند عاشق کاری باشند که انجام می دهند. می دانند دو سوم عمرشان را به کار کردن می گذرانند. این زمان نمی تواند به انجام اعمال شاقه یا فقط وقت گذراندن بگذرد. جوری که انگار محکومیت زندان دارند. کارشان، زندگیشان. آن دو سومی را که تحت تأثیر قرار داده است باید جالب، معنادار و پرفایده باشد. کسب و کار کادی. به خاطر سفر به مکزیک جای جالبی برای کار کردن نیست. یک سفر عالی از این موضوع ناشی می شود که محل کارش جای جالبی برای کار است. هیچ کس پیش از سر ریچارد برانسون از این قانون سوم استخدام عالی ها خبر ندارد. پادشاه غیر رسمی تفریح است و موافقتش با این قضیه را اینجوری اعلام می کند. کسب و کار باید جالب باشد. ایجاد یک فرهنگ هیجان انگیز کاری بهترین راه است برای انگیزه بخشیدن و حفظ آدم های خوب. در ضمن یعنی دیگر لازم نیست حقوق خیلی زیادی به آنها دهید. تفریح بیش از هر عنصر دیگری راز موفقیت شرکت ویرجین محسوب می شود. ولی برانسون فقط در مورد تفریح صحبت نمی کند. این یک قانون راهنماست برای نحوه زندگیش و موقعیت‌هایی که به عهده می گیرد. می گوید می توانم صادقانه بگویم هیچ وقت فقط به خاطر پول وارد هیچ کسب و کاری نشدم. اگر پول تنها محرک باشد، معتقدم بهتر است این کار را نکنید. کسب و کار باید درگیر کند و جالب باشد. این است عامل کسب و کارتان درگیر می کند؟ کارکنانتان برای 8 ساعت کار روزانه اداری لحظه شماری می کنند؟ کارشان برایشان معنادار است؟ اگر نه، بهتر از پاجفت تغییراتی اعمال کنید، چون هیچ چیز دلگیرتر از این نیست که قطار وحشت بدون هیچ مسافری بچرخد. می دانم استخدام کردن ممکن است ترسناک باشد. می دانم درجه دوها و سههای زیادی هستند که به جای یک درجه یک هر روز برای استخدام به شما مراجعه می کنند و اگر واقعا و فوری نیاز به استخدام کسی داشته باشید، شاید عوض انتظار برای یک استخدام کامل یکی از آنها را انتخاب کنید. ولی درست مثل شما، دخترتان هم در فکر ازدواج با یک پسر درجه 3 خواهد بود. پس وقتی میگویم انتظار کشیدن برای یک آدم مناسب ارزشش را دارد، به من اعتماد کنید. خاموش کردن آتش با گازوئیل. اگر تا اینجا کامل روشنتان نکردم، پس دوباره میگویم کسب و کارتان به اندازه آدمهای خوب خواهد شد که استخدام میکنید تا به شما ملحق شوند. آینده خودتان و کسب و کارتان ربط دارد به توانایی استخدام بی خطرتان. کسب و کارتان به اندازه آدمهای خوب خواهد شد که استخدام میکنید تا به شما ملحق شوند. این را یادتان باشد، هرچه آرزوهایتان بزرگتر باشد، تیمتان مهمتر خواهد بود. اگر رویاهای کوچک و غیر جاه طلبانه داشته باشید، پس تیمی کوچک و غیر جاه طلب میخواهید. اگر اهدافی بزرگ و خارق‌العاده داشته باشید، پس باید تیمی بزرگ و خارق‌العاده به وجود آورید تا به منظور رسیدن به آن اهداف به شما بپیوندند. کارمندهایتان همه چیز را در مورد کسب و کارتان تغییر می‌دهند. همه چیز به طرز بی‌نهایتی درگیر خواهد بود در مسائل مربوط به پیدا کردن و خدمت رسانی به مشتریان، تولید محصولات جدید، بازاریابی محصولات یا ایجاد فرهنگ که شما و هر کس دیگری که در این قطار وحشت نشسته است، بخش اعظمی از زندگیش را در آن خواهد گذراند. اگر می‌خواهید این تغییر مثبت باشد، نباید به چیزی کمتر از بهترین راضی شوید. تنها و بزرگترین اشتباهی که کارآفرین‌ها می‌کنند این است که استخدام را به عنوان راه حل در نظر می‌گیرند. استخدام می‌کنند تا آتش را خاموش کنند. این کار را نکنید. استخدام کنید تا رشد کنید. استخدام کنید تا مرزهای جدیدی را درنوردید. استخدام کنید تا کارهای ابتکاری جدیدی را راه اندازی کنید، ولی برای خاموش کردن آتش استخدام نکنید، چون تنها چیزی که احتمالاً دستتان را می‌گیرد یک سطل گازوئیل است. باهوش باشید، استراتژی داشته باشید، از قبل پیش بینی کنید و صبور باشید. فقط بهترین ها را استخدام کنید و وقتی عالی ها را به قطار وحشتتان وارد کردید و کمربند ایمنیشان را بستید چه می شود؟ به دقت نگاه کنید. فقط یک صندلی در قطار وحشت خالی مانده است. ترسناک ترین ولی نشاط انگیز ترین صندلی موجود. صندلی جلو را می گویم، همان صندلی که برای شماست. افرادتان را به دست آوردید. حالا وقت رهبریشان است.